دشنه مچ روی وسط قفسه سینه، روی جناق وسط سینه، یک سوم پایینی جناق قفسه سینه، ماساژ قلبی رو شروع کنی. این تقریبا تنها کاری است که یک فردی که آموزش ندیده میتونه برای یک فردی که احتمالاً دچار ایست قلبی تنفسی شده و تو خیابون یا حالا مکان دیگه افتاده انجام بده، که انشاءالله تا وقتی که همکاران اورژانس بیمارستانی میرسن فرد رو بتونه حفظ کنه.
شنوندگان عزیز، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب غلامرضا معصومی. در قسمت اول برنامه دکتر کاشانیان کارشناس محترم برنامه متخصص زنان و زایمان یا نسای ولادی توضیحات بسیار جالب و ارزشمند را در مورد شرایط خانمایی که در دوران بارداری هستند و دوران حامله شدن هستند اما 5-6 ماه اینا مریض نمیشن صحبت کردن که باید حتما مراجعه بکنن. راجع به خانمایی که در سنین جوانی 30-40 سالگی علائم و نشانه های خشک شدن یا یائسگی را پیدا میکنن باز توضیحاتی دادن که بسیار بسیار ارزشمند بود، و همینطور راجع به اونایی که عادت ماهانه دارن و بحث تخمک گذاریشان و اونایی که در یک ماه ممکنه به تعبیر خودشان دو دفعه مریض ماهانه شوند، راجع به همه اینا تفصیلات و توضیحات خوبی داده شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، در این قسمت از برنامه میرسیم به دوری سوم از سن و عمر خانم ها، یعنی وقتی که به سن و سال یائسگی یا اونمو خوش شدن از بینمازی و عادت ماهانه میرسن. برای این خانم ها که وارد دوران قطع قاعدگی و پریود شدن میشن از نظر فیزیولوژی و طبیعی، برای اینا کار خاص لازمه؟ اگه تغییراتی دارن بررسی و پیگیری اینا میخواین، یعنی بگذاریم اونمو روال طبیعی طی شود؟
بس سوال خیلی خوبیه، به دلیلی که خانمایی که تو سن یائسگی هستن وقتی قاعدگیشون قطع میشه واقعا بنا رو بعدی میذارن که یائسه شدن، ولی گاهی اوقات ممکنه واقعا یائسه نباشن. این تصورشون اینه، چون ما سن یائسگی برای افراد مختلف متفاوته، حتی خانمایی هستن که تو 56 57 سالگی ممکنه هنوز یائسه نشده باشن. بنابراین این که قاعدگی قطع میشه تو سن یائسگی، به خصوص اگر با علائمی همراه باشه که نشون دهنده کمبود استروژن، مثلا گور گرفتگی، مثل خشکی واژن، خب این بیشتر علامت این هست که یائسگی اتفاق داره میفته و درسته.
بله،
ولی گاهی اوقات یائسگی تو سنین نزدیک به یائسگی قطع میشه ولی خانم هنوز یائسه نیست، یعنی تختان داره هورمونش رو ترشح میکنه و این هورمون میاد روی آستر داخلی رحم همچنان تاثیر میذاره. بنابراین واقعیتی خانم بعد از اینکه در سنین یائسگی پریودشون عقب افتاد حتما به پزشک مراجعه کنن و بررسی بشن که آیا یائسه شدن یا نه، و این با آزمایش هورمونی امکان پذیر است.
بله،
و در صورتی که آزمایش هورمونی بیانگر یائسگی باشه اون موقع بنا رو بذارن بر یائسگی و نه زودتر، چون ممکنه بعد بیفتن رو خون ریزی که بازم تو که عرض کردم خدمت شما ممکنه بسیار شدید باشه، ممکنه سطح داخلی رحم زخیم بشه و مستعد بیماری بعدی بشن، و بنابراین نباید به این صورت ساده با مسئله برخورد کنن که خیلی خوب بابا ولش کن من دارم یائسه میشم و اهمیتی نداره. همیشه اینجوری نیست.
بسیار خوب خانم دکتر، یکی از سوالات جدی برای خانمایی که در مقطعی دچار قطع قاعدگی و عادت ماهانه میشن مسئله استفاده از زرق یا تزریق پیچکاری یا آمپول هورمون پروژسترون هست، که با نظر دکتر یا گاهی خودسرانه، یعنی از پیش خود برای که مریض و بی‌نماز شوند و تاخیرشان دیر نشوه اقدام به زرق و پیچکاری پروژسترون میکنن، و دیده میشه که گاهی وقتی اینمی تزریق هم کدام فایده نمی کنه و اینا مریض نمیشن. راجع به همین موضوع و اینمی مسئله توضیح بتین که شنونده های ما و خانمای محترمه آگاهی پیدا بکنن.
ببینید وقتی که آمپول پروژسترون تزریق میشه، خیلی اوقات دیده شده که این اشتباه انجام میشه، از طرف خود خانوما گاهی اوقات این کارو میکنن که وقتی که پریود نمیشن، مثلا بعد از یه دو هفته دوباره میرن یه آمپول پروژسترون دیگه میزنن. این کار اشتباهیه، چون خیلی اوقات اندومتر در حقیقت سطح داخلی رحم آماده ریزش است و با تزریق پروژسترون دوم در واقع جلوی ریزشش مجدد گرفته میشه. برای این کارو حتما سر خود انجام ندن، با پزشک حتما مشورت بکنن. پروژسترون تزریقش به مقدار زیادم باز خودش باعث میشه که قاعدگی اتفاق نیفته، بدانی که سطح داخلی رحم رو میتونه خیلی نازک و ظریف بکنه.
بله.
این که با پروژسترون پریود نشدن، اگر بنا رو بر این بذاریم که درست و به جا تزریق شده و به مقدار بیش از حدم نبوده، در حقیقت نشون دهنده اینه که نکنه اصلا استروژنی هم وجود نداشته باشه، چون پروژسترون فقط در جایی که استروژن وجود داشته تاثیر میکنه. بنابراین این خانم باید استروژن و پروژسترون ها رو باید با هم مصرف کنن، ببینیم آیا قاعدگی واقعا درشون اتفاق میفته یا نه. و اولین مسئله ای که قبل از اینکه استروژن بخوایم براشون داده بشیم، ولی در صورتی که ازدواج کرده بودن، حتما از نظر حاملگی باید بررسی بشن.
و بالاخره خانم دکتر، یک سوال ای که یک خانمی که ازدواج کرده دچار قطع قاعدگی میشه، عادت مانیش قطع میشه، و اینجا سوال ایست که آیا برای تست حاملگی ای که مطمئن شویم که حامله هست یا نیست، ای آیا ضرورت داره یا نه؟ اینمی ضرورت شما توصیه خاصی اگر دارین بفرمایید.
قطعا بله، یعنی حتما باید مطمئن بشیم که خانم حامله نیست. خیلی از خانم ها مقاومت به خرج میدن، میگن من مطمئنم، از روش های خوب پیشگیری از بارداری استفاده میکنم، ولی همونطور که عرض کردم خدمت شما، تمام روش های پیشگیری از بارداری فیلر دارن و ممکنه خانم باشون حامله بشه. حتما باید از نظر بارداری بررسی بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر. اگر در پایان کدام نقطه و توصیه دارین برای خانم های محترمه، از شما میشنویم.
من تنها مسئله که فکر میکنم اینه وقتی قاعدگی قطع میشه، فقط به گفتن همسایه و عمو و خاله فکر نکنن، حتما به پزشک مراجعه کنن، ممکنه مسائل جدی مطرح بشه.
تشکر و سپاس از کارشناس محترم برنامه خانم دکتر کاشانیان، متخصص زنان و زایمان یا نسای ولادی. از شما عزیزان شرمندم بابت همراهیتان تشکر میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان. ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش های خبری امروز عصر رادیو دری همراه ما باشید. انفجار ماین در ولایت ننگرهار 2 کشته و 5 مجروح بر جا گذاشت که در بین مجروحین 2 طالب نیز وجود دارد. با گفته شاهدان عینی، این انفجار ظهر امروز بالای یک موتر مربوط به افراد طالبان در ناحیه 8 شهر جلال آباد رخ داد. شاهدان گفتند که کشته شدگان افراد ملکی هستند. جزئیات بیشتر را در بخش‌های بعدی خبر به اطلاع شما خواهیم رساند. مدیر برنامه‌ها و کمک‌های خارجی وزارت معارف دولت موقت طالبان در افغانستان از بازگشت تمامی دختران به مدارس در آینده نزدیک خبر داد. وحید الله هاشمی گفت که به‌زودی خبرهای خوشی در مورد بازگشت دختران به مدارس اعلام خواهد شد. مدیر برنامه‌ها و کمک‌های خارجی وزارت معارف دولت طالبان افزود که طالبان متحد با آموزش دختران بوده و در حال کار بر روی راه‌هایی برای بازگرداندن آنان به مدارس است. وحید الله هاشمی همچنین گفت که هیچ معلم زن بر کنار نشده است. حدود 3 ماه است که پسران و معلمان مرد به مدرسه می‌روند، اما دختران بالاتر از پایه ششم و زنان معلم خانه نشین شدند. در همین حال یک مقام محلی در ولایت هرات تایید کرد که هیچ ممانعتی برای بازگشایی مکاتب دختران از کلاس 7 الی 12 در این ولایت وجود ندارد. این مقام محلی هرات که خواست نامش فاش نشود گفت که از امروز تمامی مکاتب دخترانه در هرات می توانند فعالیت خود را آغاز کنند و هیچ ممانعتی برای بازگشایی مکاتب دخترانه در هرات از سوی طالبان صورت نمی گیرد. روز گذشته خبرهای مبنی بر بازگشایی مکاتب دخترانه در هرات در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده بود. تا کنون مسئولان معارف هرات به صورت رسمی در رسانه‌ها در این باره چیزی نگفتند. پس از آنکه وزیر خارجه روسیه اعلام کرد آمریکا در تلاش است تا در منطقه پایگاه نظامی تأسیس کند، شماری از کشورها به شمول روسیه با این موضوع مخالفت کردند. مقامات طالبان نیز اعلام کردند که آمریکا نباید به شیوه اشتباه گذشته خود ادامه دهد. گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را در این زمینه از کابل بشنوید.
افغان‌ها مخالف ایجاد پایگاه‌های نظامی در منطقه هستند. پس از آن که وزیر خارجه روسیه گفت که آمریکا تلاش دارد تا هندوستان را قناعت دهد که در خاکش پایگاه ایجاد کند، افغان‌ها و شمار از کشورهای منطقه به شمول روسیه با این تصمیم ابراز مخالفت کردند. پیش از این گفته می شد که واشنگتن تلاش داشت تا پاکستان یا یکی از کشورهای منطقه را قناعت دهد که پایگاه نظامی این کشور را در خاک خود بپذیرد که شماری از کشورها به شمول روسیه با این تصمیم مخالفت ورزیدند و ایجاد پایگاه را به زیان خود می دانند. اکنونیز گفته می شود که آمریکا به بهانه سرکوب تروریستان می خواهد که در این منطقه مهم و استراتژیک پایگاه داشته باشد. سید اسحاق گیلانی، یک تن از رهبران جهادی، ایجاد چنین پایگاهی را بهانه بیش ندانسته به زیان مردم افغانستان ارزیابی می کند.
پایگاه ها به یقین که برای زدن القاعده و داعش و اینا بهانه خواهد باشند، بدبختیش ملت افغانستان
بید. همچنان در این حال تحریک اسلامی طالبان نیز میگوید که نباید واشنگتن تلاش به خاطر نسخه های ناکام گذشته خود را بنماید. بلال کریمی، معاون سخنگوی تحریک طالبان، میگوید که نباید کشورهای منطقه و جهان نگران باشند و ما اطمینان میدهیم که ضرری را متوجه هیچ کس نمی سازیم. بلال کریمی:
امارت اسلامی روی موقف و پالیسی خود را که داره متعهد است که به هیچ کشوری من جمله کشورهای همسایه جهان و منطقه ضرر و کدام تهدید را متوجه نمی کنند و امارت اسلامی خواهانیازی است که به تمام کشورها روابط خوب و حسنه داشته باشد.
طالبان تأکید می کنند که امارت اسلامی می خواهد که با تمام کشورهای منطقه و جهان روابط دوستانه و خوب داشته باشد. این در حال است که تا هنوز حکومت طالبان حسوی هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
هفت افسر آمریکایی در نامه‌ای شکنجه زندانیان گوانتانامو توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا را محکوم کردند. نامه هفت نفر از هشت افسر نظامی آمریکایی که مجید خان، اولین زندانی در خلیج گوانتانامو را با 26 سال زندان محکوم کرده بودند و یک شنبه در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز منتشر شد، شکنجهگری سیا را محکوم کرد. در این نامه آمده است که بازجویی ها از خان بسیار فراتر از تکنیک های بازجویی پیشرفته و در مرز شکنجه است. این افسران افزودند که این شکنجه بی اثر بوده و آن را توهین به ارزش‌های آمریکایی و مفهوم عدالت خواندند. مجید خان اولین زندانی در خلیج گوانتانامو کیوبا بود که هفته گذشته به طور علنی به تشریح نوع شکنجه پرداخت که در یکی از به اصطلاح سایت‌های سیاه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در جنگ علیه تروریسم و تهاجم آمریکا به افغانستان در سال 2001 متحمل شده بود. وی گفت تکنیک های بازجویی با کار رفته در مورد او شامل غرق شدگی مصنوعی، آویزان شدن برهنه از سقف و تجاوز فیزیکی و جنسی بود. دولت آمریکا پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 یک زندان نظامی در خلیج گوانتانامو در جنوب شرقی کیوبا احداث کرد تا به ادعای مقامات آمریکایی افراد مظنون به همکاری با تروریست‌ها را در آنجا نگهداری کند، اما این زندان پس از افشای شیوه های مخوف شکنجه و آزار زندانی ها در آن به یکی از بدنامترین و ترسناکترین زندان های جهان معروف شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفت که از بستن این بازداشتگاه حمایت می‌کند، اما تا کنون هیچ برنامه زمانی مشخصی برای انجام این کار ارائه نداده است. دبیر شورای امنیت ملی روسیه و رئیس سیا در پایتخت روسیه دیدار کرده و در مورد روابط دو کشور گفتگو کردند. نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت ملی روسیه و ویلیام برنز رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در مسکو دیدار کرده و در خصوص روابط مسکو و واشنگتن گفتگو کردند. در بیانیه‌ای که امروز دفتر دبیر شورای امنیت ملی روسیه منتشر کرد، بدون ذکر جزئیاتی از ابعاد این دیدار آمده است که نیکولای پاتروشوف و ویلیام برنز امروز در مسکو دیدار کرده و دو طرف درباره رابط روسیه و آمریکا گفتگو کردند. بنابر این گزارش، در این دیدار دو طرف بر تلاش خود برای بهبود رابط بین دو کشور تاکید کردند، رابطی که کرملین پیش از این گفته بود به بدترین وضعیت از دوران جنگ سرد تبدیل شده است. چند روز پیش نیز جان هایتن نایب رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا اعلام کرد که پیشرفت در مذاکرات بین روسیه و آمریکا در مورد ثبات استراتژیک آشکار است. او همچنین خواستار گسترش گفتگوهای نظامی با روسیه شد. با این وجود ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که واشنگتن در پی اخراج 55 تن دیگر از کارکنان فنی سفارتخانه و مراکز کنسولی روسیه در آمریکا است. زاخاروا در ادامه بیانیه خود به آمریکا پیشنهاد کرد که از اقدامات منجر به تشدید تنش‌ها با روسیه دست کشیده و با گفتگوهای صادقانه و توأم با احترام متقابل برای رفع موارد تنش آفرین در رابط دو جانبه با مسکو روی آورد. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری.
از رادیوی خودتان رادیو در این نشرات ما را شننده می باشن. خدا کند تا بدین لحظه از برنامه هایی که تقدیم شد رضایت شما همراهان جلب شده باشد. الان و برنامه داستان های تمثیلی مطمئنن منتظر پخش این برنامه می باشن. بیش از دیر منتظرشان نمی مانیم. با مدت 15 دقیقه اصل هر روز شننده این برنامه باشید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتان
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آستانه فروپاشی قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که ستاره و سهراب زندگی خوبه دارند، تا ای که شرکتی که سهراب اونجا کار میکنه ورشکست میشه و سهراب بیکار میشه. از طرفی ستاره که درس زبان انگلیسی خوانده در یک شرکت مترجمی کار پیدا میکنه. اما سهراب به شدت مخالف کار کردن زنش در بیرون از خانه است. اصرارهای ستاره و مادرش باعث میشه سهراب قبول کنه و سر کار بره. اما سهراب خیلی زود از این تصمیمش پشیمان میشه و ستاره میخواد کارش ایلا کنه. اما ستاره در کارش جدی است و گپهای سهراب گوش نمیده. بعد از مدتی سهراب به آمریت پلیس میآید و ادعا میکنه که همسرش گم شده. او همه چیزا برای پلیس تعریف میکنه و به اونا میگه که ستاره به عنوان مترجم شرکت به یک سفر کاری دعوت میشه. این مسئله سهراب بیشتر از هر وقتی نگران میسازه، چرا که ستاره باید با همایون رئیس شرکت که جوان مجرد است به سفر اروپا بره. ستاره از این بابت خیلی خوش است، چرا که همیشه آرزوی چنین موقعیتی را داشته. اما مخالفت های سهراب ادامه داره. سهراب به آمریت پلیس میگه که به همایون مشکوک است و فکر میکنه گم شدن همسرش گناه همایون است. حال ادامه این داستان را با هم میشنویم.
خب سهراب خان، چه شد؟ تو با رفتن زنت به این سفر مخالف بودی؟
بله آمر صاحب، مخالف بودم، مخالفت هم کردم. یعنی راستش من او اول که اجازه دادم ستاره بره سر کار فکر نمی کردم همه چیز خیلی جدی شوه. اصلا فکر نمی کردم که ستاره خیلی کار برش مهم شوه.
خب بعدش چی شد؟
خب اقاو مادرش گپ زدن که من مجبور شدم قبول کنم. دیگه ستاره میدونست که من راضی نیستم بره، اما بازم اصرار داشت که بره. میدونه نامش سر برش مهم نبود من راضی باشم یا نه.
خب.
فقط میخواست بره. میدونستم دارم اشتباه میکنم، اون یک اشتباه وحشتناک. حالا صبح که حرکت میکنی؟
صبح که زود باید برم میدان هوایی.
ساعت چند؟
5 صبح.
اگه خواباندون بیدارم کن با موتر برسانم میدان هوایی.
نه لازم نیست، همایون دنبالم میایه.
بعد کده که دنبالت میایه، من خودم میبرم میرسانمت. بعد از او برو با همایون جان در تیاره بشین.
باز شروع کردی ها؟ چرا ایلا نمی کنی؟ چی میخوای از جان من؟ قصد کشتن من رو داری ها؟ نمیمونی که یک آب خوش از گلون من پایین شوه؟
من که اجازه دادم بری دیگه. دیگه چی میخوای؟ دیگه چی کنم که تو خوش شوی؟ فعلا که دور دور تو ستاره خانم، هر کار که دلت هست میکنی. تا من مخالفت کنم مادرت سرم روان میکنی، هر دوی تانم سرم قغال مقال میکنی که بیخی دیوانه میشم. تو بگو من چی گناهی کردم که گیری دوتا عجوزه افتادم؟
چی؟ عجوزه؟ قبلا خب فرشته بودم، حالا عجوزه شدم. خوب است، آفرین آفرین.
با این کار کردن زندگی رو به من و خود زار کردی.
اگه میدونستم که یک آدم خشک و سختگیر هستی هیچ وقتم رای ازدواج نمیکردم.
خوب است خوب است، گپای نو میشنوم عزیزم. یه خورده دیر متوجه شدی که ما به دردت نمیخوریم.
اشتباه کردم. یک دقال چوب باش، دانت بسته کن. الو، سلام همایون خان، زنده باشین. بله تشکر، شما خوب هستین؟ بله بله بله، همه چیز در بکس ماندم. از راستی میگین؟ نه، تشویش نداشته باشید، زنده باشید. بله. آها بچه شم، میبینم تانا و خیر. با من خودم.
همایون بود؟
شنیدی که همایون بود؟ میخواست بدانه کدام مشکلی چیزی دارم یا نه؟
خوب گوشای تو باز کن، چی میگم برای ستاره؟ تو بین این سفر و ما باید یکی رو انتخاب کنی. اگر رفتی من دیگه با تو گپ نمیزنم. وقتی اون که برگشتی خط میدم. فهمیدی یا نه؟
چرا میمونی بر وقت برگشتم؟ برو نمیل ختمم بده، هر کار که دلت هست بکن. دیگه بیخی ماندیم کدی.
آمر صاحب، صبح که وقتی از خواب بیدار شدم ستاره وقت رفته بود. ایج مرا بیدار نکده بود که برسانمش میدان هوایی. احتمالاً با همایون رفته بود. نمیتونین تصور کنین آمر صاحب که من چقدر حالم بد بود. یک نفر اینقدر دوست داشته باشی بازو با تو خیانت کنم؟
چه خیانتی؟ رفته بوده به یک سفر کاری.
سفر کاری کجا بوده آمر صاحب؟ کل اینا پلان اونو همایون ناجوان بود تا زن من از من دور کنه. من باید اون ناجوانو میکشتم.
حالی همایون کجاست؟
میخواستیم کجا باشه آمر صاحب؟ ده اون شرکت خراب شده شیشته و ادعا میکنه که هیچ از زن من خبر نداره. اینو باز گوش کنین آمر صاحب.
سیس نشانه شرکتش خوب بر ما نوشته کدی؟
بله آمر صاحب، من همه چیز دقیق برتون نوشته کردم مو به مو.
بسیار خوب، از آخرین باری که همسریت دیدی گپ بزن. چطور گم شد؟
خب همسرم وقتی در انگلیس بود چند باری با من تلفن کرد.
خب
خوش بود، من چون خنده میکرد معلوم بود که خیلی برش خوشتر میشه آمر صاحب.
خب
من خوب حالم بد بود، جوابشو با سردی دادم. بعد از یک هفته همسرم اطلاع داد که پس میایه برو میدان هوایی از پشتش.
خب
یادم هست که او شب باران میبارید.
عزیزم من دارم بر میگردم، تقریبا ساعت 8 بجه شب میرسم میدان هوایی. بخیر خب میایی دنبالم؟
معلوم است نمیایم، مگرم نگفتم دیگه با ما تلفن نکنی.
صحب جان این یک پره ایلاکو دیگه، تو نمیفهمی که چقدر دلم برات تنگ شده.
من خوب گفتم دیگه حاضر نیستم هم برایت گپ بزنم.
آره بان بیایم خانه گپ میزنیم. خب
چی شده؟ سفرت خلاص شد، حال مهربان شدی، یاد ما افتادی که یک چوی بیچارم دارم.
نوریه چطور است؟ میشه تلفن بدی که امرایش گپ بزنم؟
ای حال یاد آمد که یک دخترم داشتی.
من هیچ وقت شما را فراموش نکردم، باور کن هیچ وقت.
من هیچ گپی با تو ندارم، آمدی وسایلت جمع جمع میکنی که خط بکن.
خب ادامه بده.
من آدم احساساتی هستم آمر صاحب. درست است که با ستاره و قسمی گپ زدم، اما بسیار زود پشیمان شدم. ساعت 8 آماده شدم و رفتم میدان هوایی.
خب بعدش چی شد؟
باران به شدت میبارید، از دور استاد شده بودم ببینم ستاره کی میاد که دیدم همراه همایون آمد.
خب
هر دوشان خنده میکردن، هر کس اونا رو از دور میدید فکر میکرد که یک زن و شوی خوشبخت هستن. میفهمین ستاره از دور خیلی خوشبخت به نظر میرسید.
خب بعدش چه شد؟
میخواستم پیش برم اما
خب
پایم سوز شد، حرکت نکردم. یک گوشه در تاریکی شب استاد شدم که مرا نبینن.
خب
همایون یک تکسی گرفت و هر دو سوار تکسی شدن رفتن. من ماندم زیر باران تنها، دل شکسته. این زن دیگه زن من نبود.
خب
ستاره یک زن غریبه شده بود برم، یک زنی که بعد از آوردن دوبارش خیلی سخت به نظر می‌رسید. مرسی.
سلام آمدی، کجا بودی؟ وای چی تر و ترید شدی؟
رسیدم بخیر.
وای سهراب نمیدونی که چقدر دلم برات تنگ شده بود. آه میال رسیدم، خیلی ماندستم باورت میشه. راستی نوریه کجاست؟
میخواست کجا باش؟ خانه مادرت.
دلم بر دخترم یک ذره شده صدقی چشمکای از ایشم.
تو دلم داری؟ احساس هم داری؟
سهراب هیچی طرز برخورد است، بعد یک هفته من دیدی چرا قدر سرد برخورد میکنی؟ او کسی که باید خفه باشه مستم نه تو.
چی هست؟ توقع داری که پیش پایت قربانی کنم، من چون بغل کشی کنم خوش آمد بگویم؟ من که برات گفتم همه چیز بین ما خلاص شده رفته.
بله خلاص شده که تازه نشدی به این میدان هوایی پشتم.
حاجت نبود، تو که با همون جانت خوش بودی، شانه به شانه همراه می رفتین. با خودش برای تکسی گرفت، هر دویتون سوار تکسی شدن.
شرم شد سهراب، یک ذره حیا کن. تو خجالت نمیکشی در مورد زنه دیگه قسمی گپ میزنی؟ او با من لطف کرد، دید که شوهر بیغیرتم از پوشم نامده، او مرا تا خانه رسان، دلش سوختک.
من بیغیرتم؟ نه من بیغیرتم ها؟
من گپی با تو ندارم، میرم خانه مادرم دخترم رو ببینم. خسته شدم دیگه، میرم پیش مادرم باشم، میرم جایی که مرا خوش داشته باشن، مرا بپذیرن.
من به غیرت هستم، من به غیرت هستم، راست میگی. اگه من غیرت داشتم یک دانه موی در سرت نمیموندم، نمیموندم که با مرد نامحرم بری یک هفته گم شوی باز بیای.
بس است دیگه سهراب، ای بابا بس است، ایلایم کن دیگه. 24 سال فقط هم تو گپای دریوری میگی، اکثر گپای نامربوط میزنی.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. حمله و انفجارهای تروریستی در نزدیکی بیمارستان 400 بستر کابل و واکنش ها به آن. و اظهارات اخیر نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان در مورد سقوط حکومت پیشین و حکومت فراگیر در افغانستان و واکنش ها به آن. آمار کشته‌ها و زخمی‌های حملات تروریستی روز سه‌شنبه کابل پایتخت افغانستان از 70 نفر گذشت. این حملات و انفجارها مقابل بیمارستان نظامی سردار محمد داود خان در منطقه وزیر اکبر خان به وقوع پیوسته است. اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که یک تروریست انفجاری با حمله به ورودی این شفاخانه 400 تخت خوابی خودشان منفجر کرد و سپس چند مهاجم دیگر وارد عمل شدند. شاهدان عینی میگن که در کمتر از یک ساعت صدای 4 انفجار در اطراف و داخل بیمارستان سردار محمد داود خان شنیده شده. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. با استقرار طالبان در افغانستان در دو ماه گذشته مناطق مختلف این کشور به ویژه کابل شاهد حملات و انفجارهای تروریستی بوده و این موضوع موجب اعتراض شهروندان شده. تماس ما با همکار گزارشگر ما سید محمد امین عالمی در کابل برقرار هست و میخواییم که جزئیات بیشتر را زبان ایشان بشنویم. آقای عالمی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان ارجمند.
خب آقای عالمی، از وضعیت امنیتی و جزئیات حملات روز گذشته در بیمارستان 400 بستر کابل بگین بر ما و شنوندگان برنامه.
تقریبا چند هفته پس از آرامش بی در کابل تخت افغانستان دیروز شاهد انفجارهای پی در پی و درگیری های چند ساعته میان مهاجمان ما و نیروهای ویژه طالبان در قیه وزیر اکبر خان از مربوطات حوزه دهم امنیتی کابل بود. این رویداد بعد از روز گذشته پس از آن اتفاق افتاد که به گفته منابع طالبان در وزارت داخله و هم شاهدان عینی در یکی شفاخانه سردار محمد داود خان یا شفاخانه نظامی بستر، یک تن از حملکان نخست با استفاده از یک موتورسیکل مملو از مواد منفجره خودش را دروازه ورودی شفاخانه میکوبد و انفجاری را رقم میزند که این انفجار را هموار میکند برای دست کم 5 نکنندگی دیگر که وارد شفاخانه شوند. دقایقی بعد از این رویداد نیروهای ویژه طالبان که مربوط به دستگاه اخبار طالبان هست با حضور در ساحه به تبادل آتش با مهاجمان پرداختند و چند ساعت بعد معلوم شد که قاری سعید رئیس سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان گفت تلفات زیادی این حادثه تاکنون به جا مانده و آمار دقیق تلف در ساعات نخستین رویداد مشخص نکرد، اما بعداً منابع از داخل وزارت امور داخلی افغانستان و همچنین وزارت صحت عامه افغانستان تاکید و تایید کردند که در این رویداد 25 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. همچنین مسئولان دولتی اینجا در کابل میگویند که در حمله که دیروز بر شفاخانه نظامی 400 بستر سردار محمد داود خان در منطقه دیپلمات نشین وزیر اکبر خان رخ داد، 6 تروریست دخیل بودند که به گفته طالبان 4 تن آنها در نتیجه درگیری با نیروهای طالبان از پای درآمدند و اتفاقا 2 تن که هر دو از اتباع خارجی و وابسته به گروه تروریستی داعش هستند توسط نیروهای ویژه طالبان بازداشت شدند.
آقای عالمی، واکنش ها نسبت به این حملات چی بودند؟
این روی در افغانستان واکنش های گسترده ای را به دنبال داشت. چهره های دینی، فرهنگی و برخی از سیاسیون و مسئولان پیشین حکومتی ضمن ابراز نگرانی و محکوم نمودن این روی میگویند که احتمال این که افغانستان وارد بحران شدید دیگر و بازی کثیف استخباراتی میان برخی از بازیگران بزرگ باشد زیاد هست. در کنار این نهادهای گوناگون و مردم افغانستان و حتی طالبان هم از مجامع بین المللی و بازیگران منطقه‌ای هم میخواهند تا با توجه بیشتر به مسائل افغانستان نسبت به جزئیاتی از بحران انسانی و بحران اقتصادی که روز به روز گسترده‌تر میشود جلوگیری کنند تا مردم افغانستان به ویژه آن که روزهای کمی تا رسیدن فصل شروع دارند دست کم رنج و زحمت کمتری را متقبل شوند.
بسیار سپاسگزارم آقای عالمی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
بخیر باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکار ما سید محمد امین عالمی در ارتباط با حملات انفجارهای تروریستی در نزدیکی بیمارستان 400 بستر کابل و واکنش‌هایی که نسبت به این مسئله وجود داشته. اینم عرض بکنیم خدمت شما عزیزان شنونده که آمارهای متفاوتی از تلفات حوادث روز گذشته به نشر رسیده. طبق آخرین آماری که ما در اختیار داریم، منابع امنیتی و طبی افغانستان گزارش دادند که بر اثر انفجارها در این منطقه دیپلمات نشین کابل دست کم 23 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله به بیمارستان 400 تخت خوابی کابل را محکوم کرد و با خانواده قربانیان این اقدام تروریستی ابراز همدردی کرد. سید خطیبزاده در واکنش به حمله تروریستی به بیمارستان 400 تخت خوابی کابل هر گونه اقدام تروریستی که مردم عادی را هدف قرار می‌دهد محکوم کرد. سفیر ایران در کابل با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان دیدار کرد و دو طرف درباره ظرفیت‌های فرهنگی دو ملت و آسیب‌های حضور فرهنگی غرب در افغانستان گفتگو کردند. بهادر امینیان سفیر و ملا خیرالله خیرخواه درباره ظرفیت‌های فرهنگی مشترک میان دو ملت و همچنین امکان برقراری گفتگوهای فرهنگی میان هنرمندان ایران و افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. دو طرف در این دیدار با اشاره به آسیب‌های حضور فرهنگی غرب در جامعه مسلمان افغانستان و بررسی فرصت‌ها برای همکاری مشترک فرهنگی پرداختند. یازدهمین محموله کمک‌های جمهوری اسلامی ایران وارد ولایت هرات در غرب افغانستان شد. کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات اعلام کرد در ادامه روند ارسال کمک‌های بشردوستانه ایران، یازدهمین محموله این کمک‌ها شامل دهات مواد غذایی و البسه در نقطه صفر مرزی خراسان رضوی و هرات تحویل مسئولین دولت موقت طالبان داده شد. این کمک‌ها شامل 50 تن برنج، 20 تن مواد غذایی به اضافه البسه زمستانی در مرز دوقارون اسلام قلعه تحویل مقامات محلی طالبان داده شد. طی دو ماه گذشته این 11مین محموله از کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران است که به مردم افغانستان تحویل می‌شود. پس از فروپاشی دولت پیشین و استقرار طالبان، افغانستان با بحران اقتصادی و فاجعه انسانی روبرو شده و بر اساس ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی در حال حاضر بیش از 22 میلیون نفر در سرتاسر افغانستان نیازمند کمک‌های غذایی هستند و فقر، قحطی و سرما جانشان را تهدید می‌کند. در برنامه روز گذشته انعکاس از سفر والی ولایت خراسان رضوی ایران به ولایت هرات و دیدار و گفتگوش با مقامات محلی طالبان در هرات گفتیم و همینطور با همکار گزارشگر ما فیض احمد محمدی در هرات هم در مورد جزئیات این سفر و دیدارها گفتگو کردیم. گفت نشد که هدف این سفر پیگیری توافقات قبلی و فراهمسازی زمینه‌های روابط و تعاملات بیشتر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. در تماس با محمد صالح سلجوقی، عضو پیشین پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی، از وی در مورد اهداف و دلایل چنین سفرها، دیدارها و گفتگوهایی پرسیدم.
همه کشورها شاید بر مستوای منافع ملی خود نگران اوضاع افغانستان هست. در افغانستان هنوز حکومت بر اساس مشروعیت ملی اجتماعی ایجاد نشده. قوانین در افغانستان هنوز مسیر عبور از چلنج های امروز مشخص هست. نوع روابط حکومت افغانستان یا امارت اسلامی با کشورهای همسایه تعریف نشده. در زمین فرصت ها و زمین هایی که بتانه اعتماد منطقوی مردانه هم هنوز میسر نیست. اعتماد زیاد از کشورهای همسایه با سفرهای خود به محلی بعدی از روابط پدرختن که گویا بتوانند یک اعتماد جمعی و منطقوی دست پیدا بکنند که منافع آنها از جمعی خانسان مورد تعدید نیست. روابط تجارتی، روابط حسن همجواری و تأمین مناسبات میان های همسایه رویه بوده در گذشته. افغانستان هم جمهوری اسلامی ایران هم به تأثیر از سیاست که میخواهد مناسبات اجتماعی خود را جمع رسانی به مردمی که نیازهای بشریشان هر لحظه افزایش پیدا میکنند جرب به تأمین چنین روابط دارد. ولی هرات هم به منظور اعتماد بخشی و کشورهای همسایه به خصوص جمهوری اسلامی و استان خراسان طبیعی هست که به استقبال چنین رای برآمده و میخواهی مناسبات عادیتر بسازه و عادیتر جلال مده. گاهی هم تنشهای هم که در حوزه خطوط مرزی به وجود میآید به تأمین چنین مناسبات قابل حل است. اگر بالفعل تهدید بر علیه ایران از جانب گروه‌های روسی هم صورت بگیرد، جغرافیای استفاده‌اش بدون شک ایراد خواهد بود. از جانب دیگر طی روزهای اخیر باید درک گویا گروه‌های داعش در جغرافیای هرات آمدند و دارند و عملا فعالیت نظامی می‌کنند. اینا باید که تشویش‌های شده که استاندار مستعد خراسان رضوی به افغانستان آمده و از بخیرات آمد بتانه در رابطه با اینها هم شاید صحبت دوال بیشترینه از او تأمین مناسبات تجارتی، فرهنگی و سیاسی خواهد بود که آهسته آهسته بتانه به اعتماد هر دو جانبه که مزی از تحولات تروریستی در منطقه خواهد بود بهتر و مناسب تر باشد.
جناب سنجوقی، چقدر این سفرها میتونه تاثیرگذار باشه و این سمت که مناسبات سیاسی دو کشور را تحکیم ببخشه و حتی زمینه‌هایی را فراهم بکنه برای که ارتباطات سیاسی ایران و افغانستان گسترش پیدا بکنه و پیش بره؟
چنین مناسبات میتونه اسباب و زمینه‌های تنش‌های محلی را خواهش بده، اما این که بتونه زمینه برای روابط دیپلماتیک و سیاسی کلان شود، این برمیگرده به پسی که رهبری سیاسی دولت ها بگیرد. ولی آغاز مناسبات سیاسی و دیپلماتیک همین رفت آمد خواهد، چنانچه دلوبرهای خارجی کشورهای دیگر را بخویند و رهبران اسلامی ببینند، اما متوقعند که از طریق همین مقدمه دارد زمینه شناسایی و اعتماد شناسایی دولت افغان یا حکومت افغانستان امارت جانب افغانستان توقع دارد کار هم باشه و جانب کشورهای همسان اعتماد پیدا بکنند منافع آنها از طریق دولت افغانستان مورد تایید قرار نمیگیرد. بله، در تأمین مناسبات با آینده دو کشور میتونه این وارها حداقل مقدمه باشد، هرچند اهداف کوتاه مدت میتوانند داشته باشد و یا برنامه و اهداف استراتژیک و دراز مدت. در بحث کوتاه مدت این مناسبات میتوانند حداقل تنش‌های که سبب بودن مناسبات تو استان همجوار شود کاهش خواهد داد. دوم شاید بتواند نوع انصابات و نوع تفسیر و تشریحی که افغانستان از آینده امارت اسلامی دارند تأثیر جدید در ذهن همتای استان خراسان ایجاد بکنه. بله، اینها میتونه مقدمه برای تأمین مناسبات باشه و همچنین عقص معلومات کافی که مبتنی و بتونن مناسبات کلان پیریدیش. بله، مقدمه همین معمولاً به یک رویه عادی و نرماتیف هم هست که کشورها استاندارها هم با هم دیگر را قرار میکنند، حتی سفرهای وزرا صورت میگیرند که برسی هم شناخته باشند. دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز اب نداره که ساختاری که در افغانستان به وجود آمد استراغیر است. این میتوند با پایان و در زمینه یک امنیت منطقی و میفاره هم بکنند. امارت اسلامی هم توقع داره که همسایه هرچه آجلتر قبل از اینکه سوالات مواجه باشه او رو به رسمیت بشناسند، تا از طریق این رسمیت شناسی یک آدرس شود جهت مقابله با تمام ایدهای منافع کشورهای همسایه هدف قرار میدهد. بله، این گونه روابط و منافع میتواند به عادی سازی روابط حداقل بین رهبران و مسئولین دو آن فرصت زمینه فراهم بسند.
دکتر محمد صالح سلجوقی بود، عضو پیشین پارلمان افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه.
زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان گفته که ایالات متحده در صورت احساس خطر از جانب القاعده در افغانستان حمله نظامی به این کشور را در دستور کار قرار میده. خلیلزاد در مصاحبه با دویچه وله افزود اگر طالبان برای مبارزه با القاعده گامی بر ندارن، آمریکا مجبوره که برای دفاع از خودش اقدام بکنه. به گفته او این اقدام نظامی خواهد بود. نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان در مورد فعالیت داعش در این کشور گفت که طالبان دشمن شدید داعش است و با این گروه مبارزه میکنه. خلیلزاد همچنین با بیان اینکه مسئولیت فروپاشی نظام جمهوری و وضعیت کنونی افغانستان متوجه او نمیشه اضافه کرد، نیروهای افغان آنگونه که انتظار بود در برابر طالبان نجنگیدند و یکی از مهمترین دلایل این موضوع بی‌باوری این نیروها به حکومت اشرف غنی بود. او افزود که حکومت غنی در زمان مناسبی وارد گفتگوهای صلح نشد و در عین حال برای حفظ قدرت در روند مذاکرات مانع ایجاد میکرد.
من در دوحه بودم و امو صبح در مجلس با طالبا و موافقه رسیده بودیم که اونا به کابل داخل نمیشن و برای دو هفته صبر میکنن در چهار طرف کابل و یک هیئت از کابل میایه به دوحه و سر حکومت همه شمول به موافقه میرسن و باز دو هفته بعد انتقال قدرت از حکومت او وقت افغانستان به حکومت نو صورت میگیره که در او مجلس 200 نفر از کلانای افغانستان هم اشتراک خواهند کرد. این موافقت که صورت گرفت با تفاهم با رئیس جمهور او وقت آقای اشرف غنی صورت گرفت و چیزی که رخ داد که دو ساعت بعد از این موافقه که اعلان هم از طرف طالبان شد و حتی کسی که مسئول دفتر آقای اشرف غنی بود متین بیگ او هم توییت کرد که تو یک موافقه صورت گرفته، آقای غنی کابل ترک گفت بدون از این که کسی ما را در جریان گذاشته باشه یا تعداد زیادی از همکارایشه و قوای که در کابل بود تیت و پرک شد و اختلا به وجود آمد. یکی از سوالای بزرگی که مطرح است همیست که چرا اونا فرار کردن، یکی خواهم دلایل یا شرایطم و چند روز پیش از سقوط و روز سقوط است و باز مسائلی است که از نگاه وقت طولانی تر باید روش صحبت کرد. از نگاه مسائل مطرح امو روز و چند روز پیشتر از او این بود که قوای امنیتی افغانستان به دلایلی که باید مطالعه شود ازش پند گرفته شود جنگی که حد زده می شد نکردن در ماهای و هفته های پیشتر از او و طالبا به چهار طرف کابل رسیدن. آیا دلایلی که اونا جنگ نکردنی بود که قوا زیاد متکی بود از نگاه روانی به بالای امریکا، از نگاه عملی کردن پروژه های دفاعی خود زیاد متکی بودن به امریکا، آیا اطمینان خود باور خود به حکومت از دست داده بودند که نمی ارزه که برای حکومت جنگ کرد، آیا از حکومت ناراضی بودند از خاطر مسائل رشوت یا از مسائل که مشروعیتش بهش باور نداشتند، آیا حکومت با اونا رفتار خوب نکرده بود، قماندان ها بسیار تغییر و تبدیل شده بودند، از طرف ارک با ایشان رفتار بد می شد. پس نمی فهم آدم که باید مینان جواب داد این سوال. این مسائل بسیار مهم و حیاتی است که مطالعات جدی کار است.
زلمه خلیلزاد بود نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان. یکی از مواردی که اخیراً خلیلزاد در موردش صحبت کرده توافقنامه آمریکا و طالبان است و ای که این توافقنامه آنگونه که باید از سوی طالبان عملی نشده. محمد نعیم وردک از سخنگویان طالبان در مصاحبه با طلوع نیوز در این مورد گفت این مسئله در توافقنامه ذکر شده و نقطه مبهمی هم در موردش وجود نداره، اما قرار بود که در نتیجه مذاکرات بین الافغانی نقشه سیاسی کشور تعیین و آتش بس اعلام شود، اما سران حکومت قبلی در آن شرایط کشور را ترک کردند و دیگر جایی برای مذاکره نبود.
این نقطه اصلا یکی از نقاطی بود که در توافقنامه درج شده و موجود است و توافقنامه فعلا در اختیار همه قرار داره، به زبان دری هم است، به زبان پشتو هم است، به زبان انگلیسی هم است. را طبیب گم شده اون چیز در اینجا به اصطلاح مبهم است. در اینجا آمده که گفته شده بود می نقطه که در نتیجه مذاکرات بین افغانی نقشه سیاسی کشور تعیین می شود و همچنان در همان وقت باز توافق بر آتش بس شامل و کامل صورت می گیرد. و این هر دو یک جا اعلان میکردند. نقشه سیاسی مذاکرات و همچنان آتش بس شامل و کامل هر دو یک جا اعلان میکردند. ما در جریان مذاکرات بودیم. در میز در دوحه سر میز حول میز در نشسته بودیم. مذاکره میکردیم. خب وقتی که یک طرف موضوع اعلان کرد از میدان رفت مذاکره باز با کی صورت بگیرم؟ آنها رفتن، این مشکل خواهد متعزل از طرف آنها صورت که ما تا ببینین شما وقتی که ما قوتهای ما به دروازه های کابل رسیدن در همان وقت ما اعلامیه را پخش کردیم که به همه معلوم است از کس نهفته نیست با کس رو گفتیم بعد قوتهای خود از طرف رهبری مادسان مادسان هدایت داده شد که کس داخل کابل نشود و در همان روز همون روزی که مسئولین اداره کابل از کابل رفتن در همان چند سال پیش ما هم سر میز نشسته بودیم اینجا بحث میکردیم در این موضوع که موضوع چطور در اون مجلس خودم هم شرکت داشتم که چطور میتونیم همین موضوع را کنترل کنیم حالت کنترل بکنیم و به یک شکل از تفاهم و مذاکره و مسالمت آمیز داخل کابل بگردیم تا مشکلات رخ ندهه. ما سر از این بیریم که شنیدیم خبر آمد ما در مجلس بودم برای ما خبر آمد که یکی از برادران که نفرا گریختن ما تعجب کردم از مجلس بیرون آمدم معلومات کردم که تقریبا واقعیت هم چیزی بود باز دوباره مجلس رفتم با اونها یکی از برادران را کلام حنفی صاحب امرار برادران گفتم که وضعیت چطور این چنین است وقتی بیرون با آمدیم به امریکا گفتیم که ما خود خبر را نشنیدیم چی گفت است آنها گفت که ما هم خبر نداریم وقتی که آنها دیگر طرف دیگر معلومات کردیدید که وضعیت به دیگرگون شده بود لگاله بایی دین ملامتی از کی است؟ کی ملامت است؟ ما خونش خطب تمی لحظه آخر که ما آمدیم به درازه کابل دین که مذاکرات از ده ما دین در مذاکرات جریان نداشت مذاکرات در بیدن افغانی تیمشان اینجا نداشت نکزمون شده بودیم اونجا در میشه جریان بود که به اکتفاهم برسیم حال وقت آنها وایدان اعلام کردن رفتن ما کابل هم اعلام میکردیم که مالهای مردم دزدی میشدن خانه هایشان دزدی میشدن ما براتون گفتیم که از ده ماه در اینجا مذاکرات بود این مذاکرات سر چی بود میبره که سرکس نفته نیست برای از این بود که یک نظام در اینجا به میان بیا یک چیزی که در توافقنامه سر از او توافق صورت گرفت گورا ما امضا کرده بودیم امریکا هم امضا کرده بودن شورای امنیت ملل متحد هم او را تایید کرده بودن دیگر کشورهای همسایه و کشورهای فرامنطقه و منطقه را تایید کرده بود یه خود چیزی تو نفته نیست یا چیزی موضوع به اصطلاح مبهم موضوع بسیار واضح هست توافقنامه هم در نزد همه مردم پیشان مردم هست موجود از بالفعل چیزی نفته نیست همی بند یا همی ماده که یک حکومت در نتیجه مذاکرات بین الافغانی به میان میاد هم واضح هست اینجا ما عملا نشسته بودیم حرف نبود بلکه در اینجا میز نشسته بودیم حرفا جریان داشت میخواستیم که یک از طریق مسالمت آمیز انتقال قدرت صورت بگیره یک تفاهمی صورت به میان بیاید تا با می لحظه تا حتی که ما به دروازه کابل رسیدیم بازم با کابل داخل نشدیم وقتی دیدیم که دیگه وضعیت خراب میشه مردم 6 میلیون 7 میلیون مردم در کابل سر و مال و عزت و آبرویشان در خطر است مسئولیت احساس کردیم.
خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا همچنان گفته که یکی از موارد ذکر شده در توافقنامه تشکیل حکومت فراگیر بود که تاکنون عملی نشده. آقای وردک سخنگوی طالبان در این زمینه هم چنین گفت.
خب هر کس نظر خود داره. نمیشه که ما نظر یک کسی را بر دیگر تحمیل بکنیم یا کسی را بگوییم که نظر شما حرف نزنیم. هر کس میتونه حرف خود داشته باشه. چیزی که به امارت اسلامی افغانستان تعلق داره شما میدانید که حالات اقتداری است. حالات به پیش آمد که هیچ کس توقعش را نداشت. حتی امریکا که میداره به خود ساخته بودند و امرایش بودند آنها خودشان گفتن که ما چیزی که به پیش آمد برای ما غیر متوقع بود. دیگه وقتی که جهان همه به یک حالت غیر متوقع روبرو شدن چی رسد به امارت اسلامی افغانستان باز ما تا هنوز در ادای کار هستیم تا آغاز کار هستیم فرصت بگذاریم هنوز هم چیزی که تونست که همه به اصطلاح از یک طبقه است بعضی وزرا وزیرها مثلا وزیر تجارت ملا نیستن همچنان در بعضی وزارت خانه ها اینا هستن آنها ملا نیستن ما ان شاء الله آرام آرام چی میشه درست میشه و امیدوار هستیم که فرصت بگذاریم زمان بگذاریم.
محمد نعیم وردک بود یکی از سخنگویان طالبان. در حالی که پس از استقرار طالبان در افغانستان انفجارها و حملات خونین متعددی در نقاط مختلف افغانستان انجام شده و مسئولیت بیشتر اونا هم گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته، خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان از خطر گروه‌های تروریستی از جمله القاعده و داعش در افغانستان صحبت کرده و گفته که کار آمریکا در افغانستان هنوز تمام نشده و آمریکا در صورت احساس خطر از افغانستان بار دیگر به این کشور حمله نظامی می‌کند. سید اسحاق گیلانی رئیس نهضت همبستگی اسلامی افغانستان در گفتگویی در این زمینه چنین گفت:
ما فکر میکنم که او میخواه که مغالطه کنه، میخواه که پای امریکا را باز به افغانستان بکشانه به بهانه داعش و القاعده. مثلا یک آوازه بسیار کلان بود که